سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام در ادامه این برنامه می شنوید. امرالله صالح می گوید بعد از خروج نیروهای خارجی طالبان خشونت را تشدید خواهند کرد. طارق فرهادی در مورد خروج نیروهای آمریکایی:
آمریکا از 1.5 تا 2 سال است که گفته میره که ما میخوایم خارج شویم. همه گی خبر داشت، باید همه گی آمادگی میگرفتن.
از یک خانواده معتاد در غور میشنوید:
ما زلت میخوایم که ما رزید معمر نجات بیدید تا ما درست بخوریم و انتای ما سی کنیم.
وضعیت امنیتی در مسیر شاهراه فادیاب جوزجان:
درها طالبان مسافرها را هم تا میکنه و هم تلاشی سر کسی که شک کنه با خود میبرم.
امریکا پلان دارد بر شماری از مقامها و نهادهای روسی تحریم وضع کند. برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
کسی را دیدیم که طفلش تلویزیون یک چیز میده کرده، مادرش یا پدرش خیسته و رفت میدم نم زده که تو چرا ایده میده کرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
خودم شخصا هیچ طرفدارش نیستم که یک مصارف بیجای به نام افطاری آوردن شود.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
نخست سرخط خبرها: وزیر خارجه آمریکا در یک سفر قبلا اعلان نشده به کابل رسید. پیمان ناتو هم می گوید بیرون کردن قوای ماموریت حمایت قاطع را از ماه می در افغانستان آغاز می کند. فرانسه به اتباع و شرکت های خود در پاکستان توصیه کرده که موقتا این کشور را ترک کنند. تفصیل خبرها: آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل رسید. آقای بلینکن در این سفر با مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران ملاقات دارد. او در رسیدن به کابل گفت:
من به اینجا آمدم که بر تعهدات موجود ما با جمهوری اسلامی و مردم افغانستان تاکید کنم. ما یک مشارکت داریم که تغییر می کند ولی دوامدار است. چنانچه رئیس جمهور گفت، ما یک فصل نو را شروع می کنیم، فصل نوی که با هم می نویسیم.
این سفر در حال است که دیشب جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زمان روند خروج نیروهای آمریکایی را اعلام کرد و گفت که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. بایدن چند ساعت پیش از این اعلام با رئیس جمهور غنی تلفنی صحبت کرده بود. رئیس جمهور اشرف غنی گفت به تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج قوای این کشور از افغانستان احترام می‌گذارد. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در تویترش نوشته که اگر نیروهای خارجی مطابق زمان تعیین شده در توافقنامه دوحه از افغانستان بیرون نشوند، به چالش‌ها می‌افزایند و مسئولیت آن به دوش آنها خواهد بود که توافقنامه را عملی نکردند. به تعقیب بیانات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پیمان ناتو هم اعلان کرد که خروج قوای خود را از افغانستان در ماه می آغاز کرده و تا 11 سپتامبر به پایان می رسد. در این مورد سرمنشی ناتو شب گذشته در تویتر خود نوشته بود: ناتو به طالبان هشدار داده که اگر این گروه در جریان خروج بر قوای آنها حمله کند با جواب قوی روبرو خواهند شد. در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی برخورد بین قوای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. طالبان حملاتی را بر این ولسوالی پریشب آغاز کردند. مقام‌های ولایت غزنی می‌گویند که حملات هوایی در منطقه شروع شده است. فهیم امرخیل سخنگوی قماندانی امنی غزنی می‌گوید:
وضعیت امنیتی ولسوالی قره‌باغ تحت کنترل قوای امنیتی قرار دارد. قوای هوایی در آنجا عملیات می کنند و دو موتر حامل مهمات مخالفین مسلح از بین رفته و 11 جنگجوی طالبان به شمول اکثر گروپ آنها به نام مولوی زبیر کشته شده.
در حمله هوایی در لوگر 4 جنگجوی طالبان کشته شدند. جنرال ایمل خان مومند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر، امروز پنجشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت در این عملیات یک کارخانه ماین‌سازی طالبان هم تخریب شده.
در حمله ذکر شده 4 جنگجوی طالبان کشته و 3 تن زخمی شدند. 1 میل زیکویک، 1 راکت و 1 مقدار مواد انفجاری که در ساختن ماین ها استفاده می شد کاملا از بین برده شدند.
درباره حمله شب گذشته در لوگل طالبان تا هنوز چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی موافقه کردند که کاهش قوای روسیه در سرحدات اوکراین به کاهش تشنج در منطقه کمک میکند. دیروز 14 اپریل وزیر دفاع آمریکا هم به روسیه هشدار داد که از تحریکات در منطقه دست بردارد. لوید آستین که با وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو صحبت میکرد گفت:
ما از روسیه می خواهیم که از تحریک دست بکشد و درباره فعالیت های اخیر خود توضیح بدهد. ما قبلا هم گفته بودیم که به تمامیت ارضی اوکراین باید احترام شود.
فرانسه بعد با و شرکت های خود توصیه کرده که موقتا پاکستان را ترک کنند. این توصیه بعد از راهپیمایی های ضد فرانسه در این کشور صورت می گیرد. بعد از حمایت تکرار حکومت فرانسه از مجله ای که کارتون های پیامبر اسلام را نشر کرده بود، حس بدبینی به فرانسه در ماه‌های اخیر در پاکستان زیاد شده است. در آغاز همین هفته هزاران مظاهره کننده با پلیس برخورد کردند. مظاهرات بعد از آن آغاز شد که رهبری یک گروه افرادگرای پاکستانی دستگیر شد. در برخورد روز 13 اپریل بین پلیس و مظاهره کنندگان طرفدار این رهبر اسلامی 5 نفر به شمول 2 افسر پلیس کشته شدند. و قرار است امروز صحبت‌ها برای احیای موافقتنامه اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ دوباره در ویانا مرکز اتریش آغاز شود. نمایندگان ایران و دیگر امضا کنندگان پیمان اتمی با این کشور فرانسه، جرمنی، بریتانیا، چین و روسیه هفته گذشته هم ملاقات کرده و صحبت‌های خود را مصبر خواندند. صحبت‌های امروز را در یک زمان شروع می‌شود که در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران مشکلات تازه ظهور کرده. ایران هفته گذشته اعلان کرده بود که در عکس‌العمل به پرچوی برق در تأسیسات اتمی نتنزیان غنی سازی یورانیوم را سریع‌تر می‌سازد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت اعلان ایران در رابطه با تسریع روند غنی سازی یورانیوم در مورد جدی بودن این کشور در مذاکرات شک و تردید ایجاد میکند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر قبلا اعلام نشده وارد کابل شد و با مقام‌های حکومت افغانستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آنتونی بلینکن با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرده و از آغاز یک فصل تازه همکاری با افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سفر غیر منتظره برای دیدار با مقام‌های افغانستان وارد کابل شده. آقای بلینکن نخست با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرده. در اعلامیه شورای عالی مصالحه آمده است که عبدالله رئیس این شورا از تصمیم اخیر ایالات متحده در پیوند به بیرون شدن تمام نیروهای این کشور از افغانستان قدردانی کرده. در اعلامیه همچنین گفته شده که وزیر خارجه آمریکا گفته است
خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان به این معنا نیست که ایالات متحده افغانستان را تنها بگذارد، بلکه ایالات متحده همچنان به حمایت از افغانستان در دیگر بخش‌ها ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته که فصل جدید در همکاری‌های آمریکا و افغانستان گشوده شده است. همچنان آقای بلینکن با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیدار کرده. در اعلامیه‌ای که از طرف کاخ ریاست جمهوری افغانستان پخش شد آمده که رئیس جمهور غنی بر لزوم همکاری همه کشورها در کار مبارزه با هراس افغانی تاکید کرده و افزوده که به تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احترام می‌گذارد و دولت افغانستان تلاش خواهد کرد تا در روند گذار کمک‌های لازم را انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن قدردانی از فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته که بیرون شدن نیروهای کشورش از افغانستان به معنای تضعیف روابط استراتژیک بین دو کشور نیست. دولت و مردم آمریکا به تعهدات خود بر افغانستان و مردم این کشور متحد می‌مانند.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید طالبان بعد از درک سیاست ایالات متحده و ناتو به کمک پاکستان خشونت ها را در این کشور افزایش خواهند داد. آقای صالح در حال این اظهارات را بیان کرده که طالبان بر علم عملی شدن توافقنامه صلح دوحه پا فشاری دارند. این گروه در مورد تصمیم تازه امریکا و ناتو در مورد خروج نیروهایشان تا ماه سپتامبر واکنش نشان نداده، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند که بعد از فیصله امریکا و ناتو درباره خروج نیروهایشان احتمال یک توافق وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از خروج نیروهای ناتو و امریکا، طالبان با کمک پاکستان خشونت‌ها را افزایش خواهند داد. بر اساس تصمیم جدید ایالات متحده، تمامی نیروهای این کشور از اول ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است: در تماس تلفنی شب گذشته میان رئیسان جمهور امریکا و افغانستان، او به جو بایدن یادآوری کرد که افغان‌ها می‌توانند تحت هر شرایطی از حقوق اساسی و کرامت انسانی خود در برابر طالبان و همفکرانشان دفاع کنند. آقای صالح افزود که طالبان پس از درک سیاست ایالات متحده و ناتو به این فکر و غرور کاذب هستند که یک گروه قدرتمند هستند و پس از این خودشان را بیش از این بالا احساس خواهند کرد و به گفته آقای صالح شکستاندن این فکر اکنون کار افغانان است. معاون اول رئیس جمهور غنی در مکالمه تلفنی با جو بایدن به رابطه پاکستان و طالبان نیز اشاره کرده و نوشته است که پاکستان 90% سلاح و تجهیزات این گروه را تامین می‌کند و این ادعا که طالبان مهمات خود را در نبرد با نیروهای امنیتی افغانستان به دست آورده از بنیاد بی اساس است، موضوعی که طالبان آن را رد می کند. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونت اول ریاست جمهوری در این باره به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی افغان با افتخار از دفاع از خاک خود ادامه می دهند. به خاطر دفاع از کشور، مردم در تمام بخش ها در کنار نیروهای امنیتی خود استاده هستند. وزارت دفاع کشور در مقابل گروه تروریستی که از سوی پاکستان حمایت می شود قاطعانه دفاع می کند.
رئیس جمهور امریکا شب گذشته با همتای افغان خود صحبت تلفنی کرد و برنامه خروج نیروهایش از افغانستان را با وی در میان گذاشت. دولت افغانستان در پاسخ به این فیصله امریکا گفت که به این تصمیم احترام دارد و به اجرای بهتر این طرح کمک می کند. ریاست جمهوری می گوید که پس از این مرحله جدیدی از همکاری و روابط با امریکا، ناتو و جامعه جهانی آغاز خواهد شد. اما این مرحله چگونه خواهد بود و چگونه عملی می شود؟ آگاهان امور می گویند این موضوع به سیاست خارجی دولت بستگی دارد. عبدالباری عارض در این باره به رادیو آزادی می گوید:
اگر ما افغان ها از جمله دولت و طالبان توانایی حل مسئله افغانستان را به روش مناسب و ایجاد حکمرانی خوب داشته باشیم، نه تنها ایالات متحده و بقیه جهان به حمایت خود ادامه می دهند، بلکه این کمک ها افزایش می یابند.
اما طالبان تاکنون در مورد این تصمیم تازه ایالات متحده خاموشه. این گروه بیش از این در واکنش به ادامه حضور نیروهای خارجی پس از اول ماه می هشدار داده بود که حملاتش را از سر خواهد گرفت. اما اخیراً موضوع تحریم نشست ها در مورد افغانستان را مطرح کرده است. منابع نزدیک به طالبان میگویند که احتمال دارد پس از فیصله درباره خروج نیروهای ناتو و آمریکا هر دو طرف به توافق برسند. سید اکبر آقا مسئول در زمان طالبان میگوید:
بهترین کار این است که طالبان و دولت میان یکدیگر به توافق برسند. این راهی برای انجام همه کارها به صورت یک بار است. شاید دو ماه، یک و نیم ماه یا بیشتر و کمتر.
بر اساس فیصله امریکا پس از این هیچ شرایطی برای باقی ماندن در افغانستان در نظر گرفته نمی شود. فیصله که در داخل امریکا نیز با مخالفت روبرو است، اما طرفدارانی نیز دارد.
شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز اعلام کرد که همه نیروهای امریکایی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ نظامی و تکنیکی به خود متکی هستند. در این مورد ساعت قبل با طارق فرهادی، سابق مشاور رئیس جمهور افغانستان صحبت داشته، از او پرسیدم که این تصمیم چقدر به موقع است.
این اعلام قابل انتظار بود. در حقیقت امریکا از 1.5 یا 2 سال است که گفته میره که ما میخواییم خارج شویم و اگر بعد از 2 سال اعلام کردن که خارج میشیم دیگه یک همه خبر داشت و از همه آمادگی میگیرد. اما ای که بعد از 2 دهه خارج میشن بله یک خبر است که همه گیری اگر شکفتن دیگه ساخته اما کاملا قابل انتظار.
بله دکتر سب فرهادی، آیا خروج کامل نیروهای خارجی افغانستان را به سوی جنگ داخلی دوباره سوق نخواهد داد و روزگار بعد از حکومت دکتر نجیب الله در این کشور تکرار نخواهد شد؟
امید میکنیم که نه، یعنی چانس جنگ داخلی بسیار زیاد است به خاطر که همگی مسلح است و نزاع در افغانستان با آسانی به هر حل نمیشه، زود تفنگ کشیده میشه و بم است و طالب هم تا بالا از خشونت دیگه چیزی فراتر نرفته. اما باید که زعمای افغانستان حکیمانه پیش آمد کنند و کوشش کنند که طالب جذب کنند، جلب کنند و داخل نظام بیارن و چیزهایی که میخواین بسیارش ما به هر صورت امکان داره که برشون بدیم و به این صورت امکان داره که ما جنگ بتانیم که به عقب بگذاریم و یک زندگی صلح‌آمیز شروع کنیم با طالبان که اونا هم مردم افغانستان هستن. فراموش نکنیم که طالبان مردم افغانستان هستن و اینا به کدام کشور دیگر نمیرن. اینمی افغانستان است، اینمی مردمش است، بسیار متنوع است. اما اگر ما میخواییم یک ملت باشیم باید یک دیگر قبول کنیم و خواسته های یک دیگر قبول کنیم.
بله دکتر سب، بعد از 20 سال تجربه دموکراسی آیا دولت مردا و سیاسیون افغانستان توانایی حل مسئله افغانستان از طریق صلح حاصل کردن؟
متاسفانه نه. قسمی که میبینیم دولت مردان افغانستان بسیار خودخواهی ها دارند، میخواهند که خودشان در قدرت باقی بمانند و دوستانشان در قدرت باقی بمانند. طالبان هم خودخواهی ها دارند و میخواهند همه چیز به شکلی که خودشان میخواهند شود و در حقیقت باید همه اطراف از هم نرمش نشان بدن و یک راه پیدا شود که مردم که در بین دو سنگ آسیا ماندن از این حالت نجات بیافتن. اگر ما صلح داشته باشیم، برای ما یک چانس همین جه است، هر روز برای ما یک چانس است که صلح داشته باشیم، اقتصاد ما بهتر میشه، کاروبار مردم بهتر میشه، مردم میتونه که با آرامی با مسئولیت یک کار کنه، یک تشبث کنه، یک کار نو شروع کنه. جوانای ما فعلا 40% جوانای ما بیکاره. این چطور می؟ این خوب نیست، این خود هیچ ملک خوب نیست. باید که ما غم خدا بخوریم، باید است که ما فشار بیاریم سر زعمای مملکت که مردم در طرف جنگ روان نکنن، مردم در طرف صلح سوق.
دکتر سفرادی، حکومت افغانستان تاکید میکنه که نیروهای امنیتی کشور توانمندی دفاع مستقلانه از کشور خود دارند. آیا این کار بدون حمایت هوایی، توپچی، آموزشی و استخباراتی نیروهای خارجی ممکن است؟
پژوهش‌های آمریکایی نشان می‌ده که بعد از 6 ماه امکان داره که قوای هوایی افغانستان نتونه که طیارات پرواز کنه. اتم مصرف سوخت و گپای از این طیارات بسیار زیاد است. مصرف رزیر سباکی می‌ده اگر آمریکا کمک خاطر قطع کنه. نیروهای دفاعی امنیتی ما مردم بسیار شجاع هستند، بچه‌های شجاع هستند، اما دیگر ما اینا رو باید به جنگ روان نکنیم. این به دست سیاسیون است که صلح پیدا کنند که ما مجبور نشدیم که افغان به طرف افغان فایر کنه. چرا یک طیاره اردوی ملی یک قریه افغانستان بمباردمان
است که ما رای مصاحبه با طارق فرهادی، سابق مشاور رئیس جمهور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تا 11 ماه سپتامبر سال جاری همه نیروهای آن کشور را از افغانستان بیرون میکند، مردم افغانستان در این مورد نظریات گوناگونی دارند. برخی از آنها میگویند که با خروج این نیروها افغانستان به صلح دست مییابد، اما برخی هم آن را عامل تشدید جنگ و ناامنی میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا تاریخ خروج نیروهایش از افغانستان را اعلام کرد، حالا شهروندان افغانستان در پیوند به آن دیدگاه‌های گوناگون دارند. جو بایدن فیصله کرده که تا 11 سپتامبر سال روان میلادی همه نیروهای آن کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. برخی شهروندان افغانستان از آن استقبال می‌کنند. عبدالبصیر وسیق، فعال جامعه مدنی در ولایت بدخشان، خروج نیروهای خارجی را به نفع مردم افغانستان و فرصت برای صلح می‌داند.
عنوان یک شهروند افغانستان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال میکنم، به دلیل که فرصت بسیار خوبی است برای تفاهم، برای دستیابی به صلح و این خروج نیروهای آمریکایی را یک تحول چرخشی در جهت خود اتکایی افغانستان از لحاظ امنیتی بخود میدانم.
فوزیه نظری باشنده ولایت بامیان نیز دیدگاه مشابه با آقای وثیق دارد. او میگوید خروج نیروهای خارجی باعث بهتر شدن اوضاع کشور خواهد شد.
به نظر من اگر نیروهای آمریکایی از کشور بیرون شود وضعیت خیلی خوب میشه، مداخله کشورهای خارجی کم میشه. در آن صورت اردو و پلیس میتواند به مسائل امنیتی رسیدگی کند.
هرچند مسئولان حکومتی نیز از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرده و گفتند که اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی دفاع و حفاظت از این کشور را دارند، اما برخی از شهروندان کشور با اظهار نگرانی خروج نیروهای آمریکایی را نابهنگام میدانند. نصرت سروری 23 ساله باشنده شهر کابل و دانشجو در یکی از پوهنتون‌های این شهر چنین دیدگاهی دارد. او خروج نیروهای خارجی را راهی برای از همپاشی نظام میداند.
من فکر میکنم اگر اینا از کشور ما خارج شوند، اگرچه ما مشکلات زیاد داریم بر فعلا، ولی باوربندی ما بر این است که اگر اینا خارج شوند، نظامی که ما فعلا داریم از هم میپاشد و شاید ما باید بنبست جدی رو بروشنیم.
الهه ساحل 36 ساله باشنده ولایت هرات و فعال حقوق زن نیز خروج نیروهای آمریکایی را عقبگرد به 20 سال پیش می‌داند که بیشترین آسیب آن به زنان و کودکان خواهد رسید.
در کنار همه تعهداتی که افغانستان داشت را تنها بگذاره و در طی 5 ماه آینده نیروهای خود از افغانستان بکشه، افغانستان دوباره به دهه 90 میلادی میبره و جایی که افغان‌ها افغانستان را میدان جنگ داخلی ساختند و
هرچند در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اول ماه می سال 2021 تعیین شده بود، اما رئیس جمهور آمریکا خروج کامل نیروهایش تا این تاریخ را دشوار دانست و فیصله کرد که از ماه می شروع و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل شود. از سوی هم طالبان گفتند تا زمانی که همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ نشست صلح اشتراک نخواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شماری از کسانی که در مسیر شاهراه فاریاب، جوزجان و بلخ سفر می کنند می گویند که وضعیت این شاهراه در گذشته نسبتا خوب بود، اما این روزها ناامنی به شدت افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسافرانی که در شاهراه فاریاب جوزجان و جوزجان بلخ رفت آمد می کنند از آنچه ناامنی ها در این مسیر می گویند نگرانند. این شاهراه مسیر اصلی انتقال کالاهای تجاری از بندر آقینه به مزار شریف و دیگر شهرهای کشور است. ناامنی در مسیر شاهراه بر زندگی هزاران نفر تأثیر گذاشته. سید بشیر باشنده ولایت جوزجان که دکاندار است میگوید طالبان در منطقه جنگل، شامرزا و تیمورک ایستهای بازرسی ایجاد کرده که مسافران را آزار و اذیت میکنند.
هفته گذشته که ما فاریاب میرفتیم طالبان یک نفر را در را کشتن در مسیر جوزجان و مزار. در را طالبان مسافران را هم تا میکنه و هم تلاشی سر کسی که شک کنه با خود میبره. بسیار مشکل است و سختی رفت آمد میکنه مردم.
محمد صابر باشنده ی ولایت فاریاب رکشاران است. او افزود که ناامنی در مسیر راه ها بر قیمت کالاها هم تأثیر منفی گذاشته.
ببینید شما در ماه مبارک رمضان یک قوطی روغن یک کیلویی از 80 روپه به 130 روپه بالا رفته.
شاقل با موتر نو کاماز خود در مسیر شاهراه رفت آمد می کند. او از چشم دیدش می گوید
ما هر دفعه آدم سرک تیر میشیم طالبا از ما 35000 افغانی میگیره. کدام وقت که نیروی امنیتی میاد دو دانه یا چهار دانه تانک میاد ماوین از ما مردم محترمان باز میسوزه. جنگ درگیر صورت میگیره، ما مردم در و در خاک بتر اونجا بسیار خسارا میبینیم. ما
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه های محلی جوزجان گفته که این گروه در بدل این پول به مردم خدمات ارائه میکند، اما او نحوه خدمات را مشخص نکرده. احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان ناامنی در مسیر راه ها را میپذیرد و چیزی مشخصی در مورد رفع نگرانی مسافران نمیگوید.
و عملیات از دو از سطح عملیات چیز امکانات خود چیز بالا است از اوگانای محلی خود همی بلاید باید از مرکز خواه بیاید تدابیر خوب بالا گرفته شد و که فعلا چند دفعه کنم وزیرا آمد، موین آمد، وزیر آمد، لوی دریسیز آمد، گفتین چند روز بعد عملیات میکنیم، نکردند.
علاوه بر آن این روزها مسیر جوزجان سریپل هم ناامن شده. عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان قصد مسدود ساختن راه شبرغان سریپل را داشتند که در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی 40 تن از این گروه به شمول 3 تن سرگروه برجسته‌شان کشته و زخمی شدند. حالا برخی ها از ولایت جوزجان و سریپل می خواهند با طیاره به مزار و یا هم کابل سفر کنند، اما نبود میدان هوایی و پروازها مانی بر سر راه است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
ایالات متحده امریکا تصمیم دارد تحریم‌های را بر چندین مقام روسیه و نهاد آن کشور امروز اعلام کند. این را رسانه‌ها گزارش دادند. اتهام مداخله روسیه در انتخابات امریکا و رخنه به شبکه‌های کامپیوتری حکومت و شرکت‌های ایالات متحده از دلایل عمده وضع این تحریم‌ها خوانده شده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را ژکفر احمدی ارائه می‌کند.
خبرگزاری رویترز و شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع نامشخص گزارش دادند که انتظار می رود بیش از 30 نهاد روسی با تحریم روبرو شوند. بر اساس گزارش بیش از 10 فرد روسی به شمول مقامهای استخبارات آن کشور نیز هدف تحریم ها قرار خواهند گرفت. گفته شده شماری از افراد و نهادهایی که قرار است با تحریم ها روبرو شوند با دستور مسکو در بیرون از روسیه فعالیت می کنند. در گزارش ها آمده است که انتظار می رود بیش از 10 مقام و دیپلمات روسی نیز از ایالات متحده اخراج شوند. در گزارش های رویترز و بلومبرگ نام های هیچ یک از نهادها و افراد مشخص نشده. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از هفته ها به این سو گفته که آماده است به حمله سایبری پاسخ جدی دهد. در این حمله نرم افزار نهاد سولر وینز متاثر شده. مقام های استخبارات ایالات متحده و نهادهای تکنولوژی این کشور گفتند رخنه به شبکه های کامپیوتر که در ماه دسامبر کشف شد احتمالاً کار هکرهای روسی بوده. مسکو هر گونه دخالت در رویداد را رد کرده. دست کم 9 اداره حکومتی ایالات متحده به شمول وزارت های خزانه داری، عدلیه و تجارت و نیز 100 نهاد خصوصی هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی هدف وضع تحریم ها تلافی ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. اداره های استخبارات ایالات متحده اخیراً پس از ارزیابی ها با اطمینان کامل گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومت آن کشور مجوز تلاش برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده را داده و آن را هدایت کرده. بلومبرگ به نقل از یکی از منابع گزارش داده است هدف بخشی از تحریم های برنامه ریزی شده فعالیت ها برای بازتاب معلومات نادرست در جریان کمپاین انتخابات امریکاست. قصر سفید و وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده به گونه فوری در مورد گزارش‌ها درباره وضع تحریم‌ها تبصره نکردند. این پس از آن است که جو بایدن در مکالمه تلفنی 13 ماه اپریل با ولادیمیر پوتین هشدار داد که ایالات متحده از منافعش دفاع خواهد کرد. بایدن در نخستین روز آغاز کارش به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده دستور بررسی مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و حمله سایبری را داد. او همچنان خواست که گزارش‌ها در مورد پاداش از سوی روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان بررسی شود. رئیس جمهور ایالات متحده خواستار پیگیری مسمومیت الکسی ناوالنی مخالف سیاسی کرملین نیز شد. روسیه به گونه مکرر همه اتهام‌های وارد شده بر خودش به شمول مداخله در انتخابات ایالات متحده را رد کرده.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل رسید و با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید به تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احترام میگذارد. به تعقیب بیانات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، پیمان ناتو هم اعلان کرد که خروج قوای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را از اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد کرد. در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی برخورد بین قوای طالبان و قوای حکومت همچنان ادامه دارد. نظر به گفته های حکومت، 11 جنگجوی طالبان به شمول یک سرگروه آنها در اینجا کشته شده است. فرانسه به شهروندان و شرکت های خود توصیه کرده که موقتا پاکستان را ترک کنند. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی ایران و قدرت های بزرگ جهان دوباره در ویانا مرکز اتریش آغاز شد.
تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و آشیانه آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش می شنوید که اسماعیل با همسر، دو پسر و سه دخترش معتاد به مواد مخدر هستند. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کریم خان صادق، بازیکن سابق تیم ملی کرکت افغانستان، اتهام وارد کرده که کمیته گزینش کرکت بورد در برابر جا دادن بازیکنان در تیم از بازیکنان دلار و موتر می‌خواهد. آقای صادق با نشر تصاویر بابراعظم و ویراد کوهلی در برگه فیسبوک خود نوشته که کرکت افغانستان چنین توپزن‌هایی خواهد داشت، اما کمیته گزینش مانع پیشرفت آنان می‌شود. او افزوده که از 10 سال پیش ما چنین توپزن‌هایی را می‌توانستیم پرورش دهیم، اما آنچه که من گواه آن بودم این است که اعضای کمیته گزینش از بازیکنان در برابر انتخاب آنان موتر و دلار می‌خواستند و این روند همچنان ادامه دارد. اما فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، می‌گوید که آنان بخش شکایات را ایجاد کردند و در صورت ثبت هر گونه شکایت به آن رسیدگی خواهد شد. 15 کشتیگیر به هدف اشتراک در مسابقات کشتیگیری کشور ازبکستان انتخاب شدند. مجیب قاری‌زاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک، می‌گوید که این 15 بازیکن از میان 80 بازیکن برگزیده شدند. با گفته آقای قاری‌زاده، این مسابقات گزینشی در سالن ورزشی مرکز ولایت میدان وردک برگزار شد. او افزود تا کنون تاریخ دقیق این بازی ها مشخص نیست، اما انتظار می رود که تا چند ماه آینده برگزار شود. و در هفتمین بازی آی پی ال هند، دهلی و راجستان در برابر هم رقابت می کنند. این بازی ساعت 6:30 شام امروز به وقت افغانستان آغاز می شود. در بازی های جاری راجستان بازی نخست خود را باخت و اما دهلی پیروز آن شد. در بازی شب گذشته این رقابت ها تیم بنگلور رایل چالنجرز سان رایزر حیدرآباد را با تفاوت 6-2 شکست داد. این دومین شکست پی همه تیم سان رایزرز در این رقابت ها بود. هرچند راشد خان به تیمش توپ اندازی خوب کرد، اما این تیم را از شکست نتوانست نجات دهد. او در 4 آور 18-2 انجام داد و 2 بازیکن را بیرون کرد. او همچنین در 9 توپ 17-2 سری انجام داد.
قبل از اون که برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه نشر شود، در گزارشی از غور می شنوید که اسماعیل با همسر، دو پسر و سه دخترش معتاد به مواد مخدر هستند و شفاخانه هم برای تداوی اعتیاد زنان و کودکان در غور وجود ندارد.
در خانه گلی و فرسوده اسماعیل در شمال شهر فریسکو، همسر و 5 فرزندش زندگی سخت را سپری می کنند. اسماعیل 45 ساله می گوید که آنان 5 سال می شود به مواد مخدر آغشته شدند.
کسی که به مواد آلوده باشد، او نه جامعه خبر داره، نه زندگی خبر داره، هیچی به دنبال مزو مشکلاتی خود خواسته که مثلا این مواد ما از کجا گیر بیاریم، از کجا مثلا راه رفته بیتونیم یا مثلا کار کرده بیتونیم.
با گفته اسماعیل، در کنار او و همسرش 2 پسر و 3 دخترشان نیز به مواد مخدر آلوده شدند. اسماعیل میگوید که او با پسرانش برای مدتی به شفخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور بستری بودند، اما او میگوید مرکز تداوی برای معتادان جایی برای بوده باش زنان و کودکان نداشت و از این رو او مجبور شد که شفخانه را ترک کند و برای سرپرستی خانوادهش به خانه برگردد. گلشاه 38 ساله همسر اسماعیل نیز میگوید که آنان به دلیل نبود جای زنانه در شفخانه 20 بستر تا اکنون نتوانستند این عمل را ترک کنند. او دوست دارد که خود و فرزندانش سالم باشند.
دو تا بچه الان این سه تا دختر از پنج تا موتور از خدا همون هم میخواییم که این خدقای مسئله چیه.
فرزندان این خانواده همه زیر 18 سال هستند و آرزو دارند که مانند دیگر کودکان سالم باشند و مکتب بروند. یکی از دختران اسماعیل به رادیو آزادی گفت
ما دلت میخواییم که ما رزید معمل نجات بدید تا ما درس بخوریم و این تایمان سی کنیم.
مسئولان در شفخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور نیز نبود بخش زنان را مشکل آفرین می دانند. آنان می گویند که زنان و کودکان معتاد را در خانه تداوی می کنند. دکتر عمر لالزاد مسئول این شفخانه به رادیو آزادی بیشتر گفت
کدام مرکز خاص برای خانم‌ها و اطفال در سطح ولایت غور نداریم. به او خاطر یک مشکل جدی به حساب میره. امیدوار هستیم که مقامات زیرساخت دولت جمهوری اسلامی افغانستان آینی و سفارت آمریکا در قسمت یک اقدامی بکنه و یک شفاخانه 20 بستر برای متادین خانم‌ها و اطفال در نظر بگیره که تا ما بتونیم دو قسمت مرزه خدماتی برای خدمات سیر برای متادین انجام بدیم.
آقای لالزاد به دلیل نبود اجازه مقامات نمی‌خواد خواهد به ما آمار زنان و اطفال معتاد را در ولایت غور بگوید، اما می افزاید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. مسئولان وزارت صحت عامه برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. به گفته مسئول شفخانه 20 بستر معتادان غور، نظر به سروی یک نهاد در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20 الی 50 هزار گفته شده است، اما او می گوید پس از آن سال تا اکنون آمار معتادین زن و مرد در غور رو به افزایش بوده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، امید که خوب و سرحال باشید. چرا کودکان ما مضر و ضرر رسان می شوند؟ با این گونه کودکان چه باید کرد؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چی پیامدهایی دارد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را نیز با شما شریک می سازیم و پس از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس همراهی خواهد کرد. در میان کودکان همیشه با کودکان بر می‌خوریم که دوست دارند به دیگران آزار و یا ضرر برسانند و اطرافیانشان را ناراحت کنند. احمد بلال باشنده شهر کابل می‌گوید که یکی از برادرزاده‌های کوچکش عادت دارد که وسایل خانه را خراب و یا از بین ببرد.
در خانه سه تا طفل است، یک خوار خوردم از دو تا برادرزادیم. دیگر یک تا برادرزادیم کس یک کمک مضر است. گیم، تلویزیون، فامیل هر چیز که گیرش بیاید خرابی میکنه دیگه. باز فامیل گاهی وقت یک چیز میگنش، یک دم میزننش، بعض وقتا یک چیز نمیگنش دیگه. یک بیادرم از زیاد همون چیز است. باز چیزی که کنه که از دیگه از چیز نمیگیش و که باز همون زیاد از اون میترس همون یکی دو تا گپ میزنشن. یک روز تلویزیون زده بود کدی چیز، کدی پلاس زده بود تلویزیون خراب کرده و شیشه اسکرینشه.
رفیع الله که خود پدر چند فرزند است میگوید با اطفال ضرر رسان نباید خشونت صورت گیرد. خشونت اطفال را بیشتر خشن می سازد.
والا اطفال داریم اگه ضرر می رسند خب مقصد اطفال است دیگه، چی کنیم میکنیم؟ والا هر چیز دیگه بوگی که خراب میکنند، هر چیز دیگه اخشال تروزون، هر چیز دیگه بوگی خراب میکنند. بعض کسی را دیدیم که طفلش به امید یک تلویزیون یک چیز میده کده یا یک چیز میده کده و مادرش یا پدرش خیسته و رفت امید دم دم زده که تو چرا یه مایده کردی یا تو چرا است کردی؟ مجبور است گذشت کنن. گذشت نکنن اطفال پا امیدی خو روز در روز تکلیف حساب پرشون پیدا میشه.
خلیل الله عزیزی یکی از دکانداران میگوید والدین وظیفه دارند که از کودکانشان به درستی مراقبت نمایند و اجازه ندهند که کودکانشان تبدیل به کودکان ضرر رسان شوند.
طفلی که در خانه شوخ میبرشه شوخی میکنه پدر مادر این وظیفه است که باید به او برخورد خود خوب کنه. هر چقدر از او خشم باشه اون خشم میشه اولاد زمان. و درس و تحصیلشان کوشش نماین و دوم دیگه کوشش کنن که چیز تخریب خانه را زیادتر نسازن. ما پنج طفل دارم، مال خدا یک طفلک ما هستی دیگه، شوخ جان خود است، نمیمونیمش که بیرونی کنه و خرابی کنه دیگه، تو موقعیم نمیتیمش که ضرر رسان باشه.
خانم نرگس باشنده کابل و مادر دو فرزند به این باور است که با کودکان ضرر رسان باید با مهربانی برخورد نمود تا آنها از ضرر رساندنشان دست بکشند.
در خانواده یک طفل ضرر رسان از شوخ است، منتها ما کوشش کنیم که بسیار به خوبی به راحتی امرشان رفتار کنیم که او با بر ما ضرر نرسانند. مثلا یک گلاس میده میکنن یا چیزای تفنگچه یک باشد، وسایل بازیش باشه یا خراب میکنن، منتها ما امرشان بسیار به خوبی رفتار کنیم، نه که به زشتی و به زدن. اگر زیاد امرشان زشت بریم و هنوز ضرر رساندنشان زیاد میشه، کنجکاو میشن که چی است دیگه. ما کوشش کنیم بسیار به خوبی به محبت امروشان رفتار کنیم که امو ضرر رساندنشان کم شود. اصلا خودم یک بچه که مز بسیار شوخ است، زنده باشه، یک شوخ است، یک شارام است. همین که زیاد شوخ است ضرر میرسانه، من امروز بسیار به خوبی و به آرامی رفتار میکنم و نظر رساندنش کم شده.
شنونده های عزیز، چرا کودکان مضر و ضرر رسان می شوند؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چه پیامدهایی دارد؟ و با این گونه کودکان چه باید کرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. استاد، اگر در مورد اطفال ضرر رسان بگوین که چرا بعضی از اطفال ضرر رسان هستن و بر خانواده و اشیایی که در خانه است ضرر می رسانن؟
تحقیقات روانشناسی نشان می ده که یکی از دلایل بزرگ خشم و پرخاشگری و ضد و عناد و لج و ضرر رساندن اینا خانواده است، جو و فضایی که در خانواده حاکم است. مثلا پدر ضرر رسان، مادر ضرر رسان، این میتونه نقش داشته باشه. در وهله دوم چیزی که بسیار نقش داره امروزه و بسیاری از تحقیقات رو تایید میکنه تلویزیون است. شما در تلویزیون ضرر رسانی ها رو میبینین، شما در تلویزیون کشتن و زدن و کندن و اینا رو میبینین، شما لپتاپ میبینین، تلویزیون میده کردن میبینین، موبایل میده کردن میبینین و مستقیم آموزش میبینین به عنوان کودک. و اینجا است که مثلا از اینجا شروع میشه. یعنی بیشتر ما باورم بیشتری است که فیصدی زیاده، حتی بیشتر از 90% و 80% کسبی است. مثلا من باید داشتم که این مسئله چندین بود داره. یعنی یک بود رفتاریش هست که از نظر رفتاری بعض مشکلات خود داره و بعض عادت کرده، یعنی خو گرفته. یکی از بود روانی است که شاید پرخاشگری، خشم و یا هم مشکلات دیگه خود داشته باشه. و یکم بود اجتماعیش است که شاید بخواهد توسط انمی ضرر رساندن ارتباط برقرار کنه. مثلا بعدن قبلا الماری زده مادرش توجه کرده، قبلا شرش سانده پدرش توجه کرده، قبلا سر و صدا انداخته یک چیزی رو ویران کرده و مادر برش توجه کرده، حالا میخواد از این طریق توجه پدر مادر رو جذب کنه و به یک شکل به اونا بگه که ما چیزی رو نیاز داره و یه چیزی رو میخواد.
والدینی که مثلا همچه یک اطفال را در خانواده خود دارن، مثلا میبینن که تلویزیون میده میکنه یا یک چیز قیمتی را خراب میکنه، اونا وسایل ارزان در اختیارشان قرار میده. مثلا میگه تلویزیون قیمتی است، موبایل قیمتی است، اینا را از پیششان میگیره، چیزای ارزان پیشش میمونه، میگه اینا را اگه ویران کنه خیر، گپ نیست خراب کنه. این کار اینا چقدر ضرر داره بر اطفال؟
این روش زیاد خوب نیست، هرچند در خشم و عصبانیت خوب است. ما بالاخره یک وسیله را پیدا کنیم که ضررش کم باشه و او را به اصطلاح میده کنیم و بشکنانیم. اما در قسمت کودک این روشی است که پیش از بردن نزد روانشناس به کار گرفته میشه. یعنی شما این کار بالاخره از مجبوریت میکنین. اما روشای دیگه هم هست که میشه کار گرفت. مثلا ما پیش از اینکه کودک نزد روانشناس ببریم، پیش از اینکه به کودک وسایل در اختیارش بدیم که نامیده کنه، قبل از او خوب است ما یک تنبیه هم داشته باشیم. دید اینجا اجازه است که تنبیه کنیم ما کودک که خب تو تلویزیون به خاطر چی مشکلانی، موبایل رو چرا مشکلانی، چیکاره، چرا شیشه چرا مشکلانی، چی شده، چی ریخته، چی پاشیده، مشکل تو چی است. یک صحبت کنیم. تو باید از راه صحبت کردن مشکل حل کنی، تو باید منطقی باشی بچیم، تو باید به صحبت بکنیم. و یا هم امکانات ما رو در نظر بگی، مشکل درک و حالت درک و وضعیت درک و چرا میخوای فشار بیاری، ما خواهی چیزی که تو میخوایی نیست و این ضرر رساندنت بالاخره چی میشه، فایدهش چی میشه، به تو چی کمک میکنه، برو تلویزیون بشکنن، اما به تو چی کمک کردنه. این روشار که به کار ببریم میتونم بیشتر مفیدتر باشه نظر بیشی.
والدینی که با همچو اطفال رفتار خشونت آمیز میکنن و بعضی از اطفال توهین و تحقیر میکنن، لاتوکوب میکنن، پیامد این کار چی هست؟ چقدر اطفال بیشتر در این کار تشویق میکنن؟
متاسفانه که خود این وضعیت و همین حالت که ایجاد شده یکی از پیامدهای برخورد نامناسب و نامطلوب والدین است. یعنی اگر والدین با کودک رفتار مناسب میداشت اینطور نمیشد. والدین اگر با خواستهای کودک رسیدگی میکرد اینطور نمیشد. والدین اگر نیازهای کودک فراهم میکرد تو نمیشد. والدین اگر یک برنامه مشخص به اولادش میداشت تو نمیشد. والدین اگر مشکلات درسی کودکان حل میکرد دیگه هم نمیشد. والدین اگر یک از روشهای خوب تربیتی استفاده میکرد کودکانش نمیگونه نمیشد. والدین اگر مراحل مختلف رشد میفهمید، رغبتهای کودک میفهمید، مشکلات کودک میفهمید تو نمیشد. والدین اگر صمیمانه و دوستانه و عاشقانه و به زبان کودک با کودک برخورد میکرد دیگه گونه نمیشد. این بدخلقی والدین است، این نامهربانی والدین است، این علت نیابی یا بررسی و تحقیق نادرست والدین است، ناآگاهی والدین است که اولادا و کودکاشان به شکل میشه.
رای حل چی پیشنهاد میکنین والدینی که با همچه اطفال روبرو هستن چی کنن؟ اونا رو پیش دکتر ببرن یا راههای از لحاظ علم روانشناسی وجود داره که اونا بتانن طفلشان از ایالت بکشن؟
بله، راه حل آخریش روانشناس است. یعنی ما معمولا در طول وضعیت ها مادرها و پدرها میرن طفلک های خود را به دکتر میبرن، اونا هم دوام میتن گاهی اوقات، ولی من تصور با نظر میست که این مثلا رای آخرش روانشناس است و خصوص روانشناس که در حیطه کودک کار میکنه. اما قبل از دو هم والدین میتونن پیش از اینکه نزد روانشناس برده شوه یا آخرین را انتخاب شوه، والدین میتونن امور رفتارهایی را که میاد آور شده اونم را تغییر بدن. بزرگترین چیزی که میتونه ای است که رابطه خود را با کودک درست بسازم و همون قسمی که یادآور شدم که علت میشه مثلا رفتار مناسب کنن، به نیازهایشان رسیدگی کنن، امکانات برشان مهیا کنن، برنامه مشخص برشان بسازد، در درسایشان کمکشان کنن، روش خوب تربیتی را به کار ببرن، معلومات و اطلاعات خود در خصوص کودک خوبتر بسازه، صمیمانه و دوستانه برخورد کنه، با خود والدین با کودکان ضرر نرسانه، خود والدین با کودکان خشونت نکنن که اونا خودشان هم خشونت نکنن.
خیلی ممنون استاد، سلامت باشین.
قربان تان.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد رفتار با کودکان ضررسان صحبت میکرد. برنامه این هفته ما هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشین.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا اکنون هم افطاری بردن برای خانواده نامزد پسر متداول است؟ افطاری بردن از لحاظ اقتصادی چی مشکلات را خلق می کند؟ چطور می توانیم از این گونه خواست های دوران نامزدی جلوگیری کنیم؟ در برنامه این هفته ما همین موضوع را به بحث می گیریم که افطاری بردن به خانواده نامزد پسر چی پیامدهایی دارد؟ بردن آن لازمی است یا نه؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه ای داریم با یکی از افراد با تجربه که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، یکی از آداب و رسوم رایج در افغانستان بردن افطاری برای خانواده نامزد پسر است. البته در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، خانواده داماد به خانواده نامزد پسر اطلاع می دهد که برای افطار چیز آماده نکنند و آنان با مهیا کردن طبقی از انواع غذا، شیرینی باب از قبیل خرما، مربا و با شماری از تحایف دیگر خریداری کرده آن را آراسته و مزین بستبندی می کنند. بر بدنوزها گذاشته به منزل نامزد پسرشان می روند. غلام حسن باشنده ده سبز کابل می گوید
با وجود که من طرفدار بردن افطاری نیستم، اما خانواده هم این موضوع را یک نوع قدردانی می دانند و خیلی اصرار دارند که فامیل دامادم افطاری بیاورد.
من خودم شخصا هیچ طرفدارش نیستم که یک مصارف بی جای به نام افطاری آوردن شود، به خاطر از این یک مصارف بی جای است، هم در شریعت جایز نیست که اینقدر مصارف زیاد شود. ولی که ما یک ممانعت کنیم که باید نبیاره خانم ما، خود دخترها و دیگه یا ممانعت میکنن، نه باید میگه بیاره، سیادی شریکی است، رسم رواج است. به نظر من این کار خوب نیست. در زمانی که من خودم نامزاد بودم رسم رواج سابق بسیار از وقت رواج داره، حال یک ذره بیخی اصری تر شده، زیادتر شده. وقتی که ما وعده نمزاد بودم براتی می رسید و افطاری می رسید و میوه بهاری می رسید و این نمی چیزا کلگی برشان می برد و برعکس وام پس هم دیگه ما را پر می کد و می آورد و که نام ما بلند شود در چهار طرف همسایه ما بگوی که اینه والا یک فلانی دختری را خود در فلانی جای داده برای ما تر افطاری آورده بود، نمی تر مصارف زیاد آورده بود، کالای رنگارنگ آورده و یه چیزای بی جای است مصرف.
بردن افطاری برای خانواده نامزد به گفته مردم نوع نشانه احترام و محبت خانواده داماد به عروس پنداشته می شود. اما امروزه افطاری بردن و امثال این برای عده‌ای به یک مسئله حیثیتی تبدیل شده است. زهرا باشنده شهر کابل می گوید برادرم در خارج است و ما مجبوریم که در هر گپ و سخن به اصطلاح مصرف کنیم و در غیر آن خانواده نامزد برادرم گلمند می شوند.
باید درباره افطاری بردن بگویم که سر مردم ما چی طبقه پیسه‌دار باشن بر از اونا مشکل نیست، طبقه غریب هم اگر باشن این سرشان جبری است که باید ببرن. برادر خود من نامزاد هستن، در خارج زندگی میکنم، به خاطر این کرونا قرنطین شد، مسائلشان کارشان به تعویق قفتید و نامزادیشان دوامدار شد. نامش خارج است ولی هم خارجی ها پیسه‌دار نیستن، ولی چون اونا خودشان از ما میخوان اگر نبریم پشت ما گپ میکنن، مجبور هستیم از پیسش کم خود بزنیم بر از اونا افطاری ببریم. اگر نبریم ما میگن ما پیش همگی کم میاییم، اینا ما مجبور هستیم افطاری ببریم. قبیل بولانی، کوفته، کباب، همین قسم مربا، خامه و غیره و غیره.
افطاری بردن از دیر زمانی بدین سومیان خانواده ها مرسوم است، ولی در شرایط کنونی که اکثر مردم اقتصاد خوبه ندارند، این مسئله برای آنان مشکل برانگیز گردیده است. برخی مردم به خاطر این که مبادا میان خانواده ها رنجش پیدا شود، به هر شکلی که شده باید افطاری را که با هزینه گزاف تهیه می شود ببرند. سودابه کارمند یکی از مؤسسات خصوصی می گوید من نامزد هستم و توقع دارم که فامیل نامزدم افطاری بیاورند.
چون شرایط ما قسم است که یک ذهنیت بر ما ایجاد کردن، مثلا اگر بر من افطاری نیارن یا ایدی نیارن، طبعا پیش چند نفر اقارب که هستن بر من میگن در قصه تو نیستن یا از این قبیل چیزهای دیگه که از موارد دیگه برمیخوریم. چون مادر میخانم است، سنتی فکرش در حد معاصر نیست که بر من بگوین که خیر از بچه‌م میگذریم، یک مصرف بی جای است یا بهتر است معامله جمع شود. اما نه، اونا هم تاکید بر زمین دارن که باید قدر تو از این طریق میشه. با وجود که میفهم خانواده از اونا در یک حد میتونن، چون تقاضا بسیار بلند است، مثلا اگر یک چیز باشه در یک حدود گذرایی نمیشه که اونا بیارن. من خودم نمیپذیرم از او که هیچ نبیارن، برام بهتر است.
راهله باشنده شهر کابل به این باور است که بردن افطاری و امثال آن ضروری نیست، این که چرا وی توضیح میدهد.
افطاری بردن یک رسم عنانات است در مردم، در می فامیلا است، اکثر نی از قدیم هاست. در طول سال ماه رمضان افطاری میبرن، بعد از او عیدی میشه، نوروز میایه، نوروزی میبرن. خب بسیار امی اکثر فامیلا خوش داره، فامیلایی که امی رسم سر بچه خیل قبول کنن. خود چون وضعیت اقتصادی امی کسایی که نامزادار هستن به نظر شخصی خودم مشکلات خلق میکنه، بیکار هستن، فامیلایشان در خانه کرایی هستن، به نظر خودم تعمی کار نشه بهتر است. خودم در وقت که خودم نامزاد بودم سرگذشت خود قصه میکنم، امی نامزادم که خانه ما آمد دو رقم سه رقم میوه آورد، پدرم شش گفت بچه نداری از کجا میکنی این پیسه میوه را جمع کو بازاروسی تکو با ما دیگه نیار، ما دیگه خوش نیستم. اما نامزادم یه دیگه همی که گپشونی دیگه هیچ زن آورد.
نازنین کارمند یک از ارگانهای دولت میگوید خانواده ها باید نظر به اقتصاد خود کار کنند تا زندگی آینده دختر و پسر خدشه‌دار نگردد.
درباره افطاری بردن ام مخالف هستم ام موافق، به خاطر از این که کسی که داشته باشه میتونه که ببره تیار کنه، مصرف کنه، خرج کنه. میشه که بر آرزوی یک دختر جوان برآورده شوه، سرش بلند شوه، پیش روی دوستای خود خوش شوه، ولی که نداشته باشه در آن صورت یک دختر یک بچه چی کده میتونه؟ پول نباشه، مشکلات و جنجالا باشه، در اون صورت دیگه دخترم خفه نشه، مادرشم و از طرف بچه هم دیگه سرش زور و چی نکنه که اردو جانب خوب با خوشی و به زندگی خود پیش ببر. همی افطاری رواج ما از خود صورت که پیسه باشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بردن افطاری به خانواده نامزد کار حتمی است یا خیر؟ بردن افطاری های پرهزینه چه مشکلات را بار می آورد؟ چگونه با این گونه مسائل خانواده ها کنار بیایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالهادی قیومی، حقوقدان و مشاور خانواده انجام داده ایم می‌شنوید. خب آقای قیومی، میشه بر ما بگوین در مورد افطاری بردن بعض خانواده ها که نامزد هستن، مثلا پسرانشان نامزد است یا دخترانشان، بعضی ها توقع دارن و یا اینمی که باید خانواده ها ببرن افطاری. شما چطور این را چطور میبینین؟ این زیادتر در بین کدام خانواده ها مهم است بردن افطاری؟
افطاری خطیره براتون میگم که در حدود 99% تا 100% میگم که 99% به خاطر از اینکه شورای کشور ما اسلامی است، مسلمان هستن، 99% در تمام خانواده که فقیر باشن و چی غنی باشن این موضوع افطاری یک رسم و رواج عنانات بسیار ناپسند هستند. بعضی ها که دارن پولهای گزاف دارن، مصرف مصارف اینای خودم میکنن.
قیومی صاحب، میشه ایره بگوین که در زندگی کنونی چطور؟ آیا میان خانواده ها فعلا امی بردن افطاری به خانواده نامزد عمومیت داره؟ اگر داره مثلا بازی چی تاثیرات داره بالای خانواده پسر؟
ای البته که براتون بگم که فعلا هم در جامعه افغانی، خصوصا در مرکز کابل هم که نمیجا هستم، خیلی خانواده روشن فکر که از لحاظ فهم و دانش اسلامی و از لحاظ فرهنگی هم خود بالاتر میدانن و این مشکل هم در اونها هم این مشکل وجود داره، به خاطر یک عناناتی است که فراگیر از افغانستان فراگیر شده و هیچ کس حالا نمیتونه از این به نحو خود از این جلوگیری کنه یا خود بکشه. اگه اینه که حداقل یک اقارب دیگه شون این کارو میکنه، اگر چی نشود خانه دختر خیلی نارو مجبور ده این چیزا میسازه که باید افطاری را باید اینا ببرن. و از این لحاظ براتون بگم که جنبه قبلا هم براتون اشاره کردم که جنبه شرعی و اسلامی هیچ نهی وجود نداره.
امی بردن افطاری و چی تاثیر داره بالای خانواده پسر، بالای خانواده ها؟
در مجموع تاثیرات خیلی منفی خود از بالای خانواده ها داره. اگر یک کسی که نامزاد میمونه 2 سال 3 سال، ما میهم افغانستان است، تو کسایی دیدین که 5 سال نامزاد مونده و اینمی توانی و با کشمکش های ناگوار که در بین خانواده ها که میایه کلش تاثیر نمزیج است. به خاطر از این تاثیر میگه مثلا دختر خیل میباشه، اگر بچه توانایی را نداشته که میگه توانایی نداشته نمیکردی زن، و اگر توانایی را یک کس داشته باشه ببره یک کس دیگه از اقارب از دوستا توانایی نمی کار نداره و اونا سر اونا هم جبری میشه.
پیامتان بر خانواده ها چی است، مخصوصا خانواده هایی که پسران و دخترانشان نامزد است؟
پیام منم است که بچه و دختر یک تفاوت اجتماعی است که ما میکشیم. اولاد اولاد است. اگر ما قدر که ما سر خانواده خود، مثلا سر بچه یا دختر خود که نمی قد تمایل دارم که باید سر بچه مصارف بکنم، دختر هم نمی قدر حقوق داره در خانه و سر پدر و مادر خود. و این دختر که به اینو نزدیک که والا خانه خسارت به تو افطاری بری، تو در خانه تو گشنه بوده، آیا تو در خانه توی را برش نان نمیتی؟ در بین بچه و دختر من براتون اطمینان میتونم که این مسائل پیش میه و کشمکش هایی نمیست که زندگی اینا تا آخر عمرت با روی تانه و تانه بازی و مشکلات و دیگه و قرض و قرضداری میباشه که این دختر هم در او خانواده خوشبخت نمیمونه. و همه از همه گی توقع مینمی است از لحاظ اسلامی فرهنگی از هر لحاظ اخلاقی براتون میگم این خلاف عرف و عادات اسلامی ماست.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
دوستانی عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه را در همین جا خاتمه میدهیم. توجهتان را به برنامه های دیگر رادیو آزادی خواهانیم. کامیابیتان آرزوی ماست. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar